بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافذة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باز هم فاتحی برای شادی ارواح عزیزانی که در مکه از دست رفتن و برای اینکه انشاءالله مفقودین هم پیدا بشن و برای انشاءالله شفای مجروحین، همه با هم فاتحه ایم از صلوات بخوانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللهم اغفر لهم جميعا بجاه. واقع مسئله این است که هر چه زمان می‌گذرد ابعاد فاجعه وسیع‌تر میشه. چه مسائلی که در متن قضیه است، چه مسائلی که در حاشیه‌اش پیدا میشه که اونها هم کمتر از مسائل متنی نیست. باید واقعا دعا کنیم، من که شب و روز از فکر بیرون نمیرم، دعا کنیم که انشاءالله خداوند این ضربه ای را که اینها وارد کردن به اسلام، مسلمین، قداست حج، خداوند خودش این ضربه رو انشاءالله به لطفش و کرمش جبران بفرماید. و اما بحث ما امروز در شرط دهمه. گفتیم که امام رحمت الله علیه 12 شرط برای صحت مضاربه ذکر کرده. این 12 شرط 3 بخشه. بخش اول شرایط طرفینه، المالک و العامل. بخش اول این شرایط 5 شرط بود. 5 اول مربوط به عامل بود و مالک. بالغ باشن، عاقل باشن، مهجور نباشن، چنین باشه، چنان باشه، 5 ذکر شد. بخش دوم شرایط مربوط به اون مال، رأس المال، دین نباشه، عروض نباشه، چنین نباشه، چنان نباشه. 4 شرط مربوط به رأس المال بود. شد چند تا؟ 9. و اما راجع به ربح، سود، بخش سوم 3 شرط هم اون هست، مجموعش میشه 12 شرط. پس 3 بود شرایط مالک و عامل، 5 شرایط مال، 4 شرایط ربح، 3. حالا ما وارد شرایط ربح داریم میشیم که شرط 10 و 11 و 12. امروز میریم سراغ شرط عاشر و 11. عبارت تحریر وسیله امام رو میخوانم در شرط عاشر. همه اینها رو ایشون پشت سر هم ذکر کرده. و فرب، و فرب یعنی و یشترت و فرب، و فرب ان یکون معلوما، و سود معلوم باشه. فلو قاله، ان لک مثل ما شرط فلانون لعامله، فلو قال ان لک مثل ما شرط فلانون لعامله ولم یعلمه بطلت. میگه آقا سهمیه من از این مضارب چقدره؟ میگه هر چی زید برای مضاربش قرار داده سوال میکنیم، هر چی بود اونم همینطور، یا هر چی پسر عمود پسر خالد در مضاربه هایی که داشتن همونو بعد قرار میدیم. ولم یعلمه، نه مالک میداند نه عامل میداند که اونا چه اندازه قرار دادن، نصف قرار دادن، ثلث قرار دادن، کمتر، بیشتر. این ربح مجهوله، این میگن جایز نیست. یه سوال از شما دارم، اگر به جای لم یعلما لم یعلم احدهما باشه، آیا اینم باید بگیم صحیحه یا باطله؟ باطله. پس چرا امام مقید کردن به لم یعلما؟ باید بفرماین لم یعلما او لم یعلمه احدهما، این باید بهش عطف میکردن. این از قلم افتاده. بنابراین لم یعلما شرط نیست. لم یعلمه احدهما هم همون باعث بطلان میشه، بالاخره مجهول میشه و باطل میشه. اون یه بحث دیگریه، اجازه بدید حالا اونو قاطیش نکنیم به این. خب بریم سراغ این شرط دهم و چیزی که امام در اینجا بیان فرمودن که در عروه به این صورت نیامده. ظاهر این است که این مسئله ممالا خلاففی، این مسئله ممالا خلاففی، اگر شرط مجهول باشه بر هر دو یا با یکی از اون دوتا چه مقدار سهمیه رب نامعلوم بوده باشد، این باطل است، لا خلاففیه. و دلیل عمدهش هم همون ادله نفی قراره. نفی قرار میگیری اینجا فردا دعوا میشه. شما گفتی هر چه فلان کس، من نمیدانستم فلان کس اینقدر کم قرار داده، نخیر نمیخوام، دعوا میشه. باید مشخص کنن چقدره از رب مال اینه، چقدر مال اونه، تا قرار و ضرر و نزاع و دعوایی نباشه. مبهم بزنن اول دعواست، فورا کارشون به دادگاه میرسه. بنابراین بهترین دلیل، دلیل نفی قراره، که دیدم بعضی از آیون به این تمسک نکردن، استدلالی کردن که استدلال منطقی به نظر نمیرسه. بگذرم. حالا تصور ما این است که این شرط در شرط یازدهم داخله. چرا امام ایرو یه شرط مستقل قرار داد؟ من شرط یازدهم بخوانم ببینیم آیا این شرط جز اون شرط هست یا نیست. چرا شرط مستقل باشه؟ عبارت امام شرط یازدهم و ان یکون مشاعن، باید سهمیه مشا باشه، نگه صد تومن هزار تومن، باید بگه یه دوم، یه سوم، یه چهارم، کسر مشا باشه، عدد نباشه. و ان یکون مشاعا مقدرا به عهد الکسور، کنیس souls. خب این شرط معلومیت داخل این نیست. شما میگید باید کسر مشابه باشه و مقدارش هم معلوم باشه، نه سوز خوی هم معلومیت دیگه. شرط معلومیت جدا، این شرط هم جدا. به همین دلیل عرو جدا نکرده. دنباله کلام امام میخوانم، فلوقال کیفیت و اصل نداره. وقتی میگه باید مشاه باشه و کسرش هم معیم باشه، خب این شرط معلومیت دیگه. خیلی خوب ایشون گفت، خیلی خوب، معلومیت کسر مشاهی در شرط یازدهم دیگه. شرط دهم برای چی؟ شرط دهم دیگه نیازی نیست. با شرط یازدهم کسر مشاعی معلوم، خب معلومیت هم تو شرط دیگه. یعنی چه؟ به هر حال این ظاهراً اشکال وارده. اجازه بفرمایید دنباله کلام امام بخوانم. فلو قال الا ان لکه، یعنی مضاربه می کنم به این شرط، الا ان لک من الرب مئه، عدد بیاره بگه 1000 دینار مال تو بقیه مال من، این فایده نداره. چون معلوم نیست 1000 دینار 100 دینار باشه نباشه، اینجا چیز مبهمی است. باید هر دو شریک باشن به صورت مشاع. عدد گفتی معلوم نیشاد و اصلا سهمیه گیرش نیاد. الا ان لک من الرب مئه و الباقی لی، او بالعکس. بالعکس چیه؟ المئه لک، بله، المئه لی و الباقی لک. المئه لی و الباقی، این بالعکس. او لکن نصف الرب و عشرت دراهم، بگه نصف درب کسر مشا یه عددم کنارش بیاره، اونم باطله. بلت شاید همون عدد کنارش آورد همه یه ربخو بخوره، همه یه ربخو شامل بشه، معلوم نیست چه بشه. او لکن نصف الرب و عشرت دراهم مثلاً لم یسه، پس شرط یازدهم خلاصه و فشردش این شد، باید کسر مشاع معلوم باشه، عدد نمیشه. خواه این عدد به کسر مشاع هم اضافه بشه یا بدون کسر مشاع یه عددی بگن، این عدد مال مالک باشه یا این عدد مال عامل باشه، هیچ کدام اینا صحیح نیست. باید چی باشه؟ باید کسر مشاع برای طرفین بوده باشد بدون ذکر عدد. خب اون ما در مسئله میگیم علل حساب یه چیزی بدهد و بعد، حالا اجازه بدید من اینو برم جلو. صاحب عرو آمده اینو دو شرطش کرده، اون شرط امام رو ذکر نکرده، اما دو شرط اینی کرده، یکی کسر مشاع بودن یک، معلوم بودن دو، یعنی کسر مشاع معلوم باشه. هم کسر مشاع یه شرط قرار داده، هم معلوم بودن آن مقدار یه سوم، یه دوم، یه چهارم. بله، خب علا کل حال این مسئله مورد وفاق بین العلماء. من کلامی از مسالک و کلامی از ریاض و کلامی از صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه میخوانم، بعد بریم ببینیم دلیل این مسئله چیه. که حتما در مزاربه با کس مشاعه معلوم باشه. بله ولی در اینجا تصریح میکنی میگه کس مشاعه باشه و انیکون معلوم ها دوتاش میکنی. عروه 14 تا شرط گفته. خب عبارتی از صاحب مسالک شهید ثانی رضوان الله علیه جلد چهارم مسالک صفحه 363 می فرماد القول به کونها صحیحتن یلزم فیها للعامل ما شرط له من الحصه. قول به انها یعنی مضاربه صحیح است و بعدم آنچه شرط کردن برای عامل اونو باید بهش بدن. القول به کونها صحیحتا مبتدا بود، قول جمیع العلماء این خبرشه، قول به صحت مضاربه با شرط بعد کسری، این قول جمیع العلماء از اختلاف مذاهبهم الا قلیلن. معلوم میشه مخالفی هست قلیل، که من بعدن این مخالفین رو میشمارم، اینا اصل مضاربه رو قبول نکردن. الا قلیلن من اصحابنا، الا قلیلن من اصحابنا، که این قلیل قولشون خواهد آمد. این کلامی بود از جناب شهید ثانی. و اما کلامی از صاحب ریاض جل. چرا؟ هم درسته، هم اشاره به اصل مضاربه است، هم اشاره به کسرش، هر دو اشاره شده. بله اون هم که مخالفن اصل مضاربه قبول نکردن. عرض کردم میاد بعضی از خودما هست. و قال فریاض جلد 9 صفحه 339 و یثبت للعامل ما شرط له المالک و یثبت للعامل ما شرط له المالک من الربح من النصف او الثلث او نحوه ما کسر مشاع ما لم یستغرقه. این ما لم یستغرقه یعنی چه؟ صد درصد نگه مال تو یا صد درصد مال من. اگر بگی صد درصد مال من، مضاربه تبدیل می شود به عنوان بضاعت، که میگیم بعدن بضاعت یعنی صد درصد مال من، تو هم اجرت مثل کار تو بگیر، سهمی نداری، این مضاربه نیست. یا بلعک صد درصد مال تو، اگر بگی صد درصد مال تو معنیش این است این وام بهت دادم، این قرضه. صد درصد منافع مال تو یعنی وام بهت دادم، مال تو قرض دادم. ولذا اگر ضایعم بشه از جیب خودش. بله اگر بگه همش مال تو که این مضاربه نمیشه، این وام داده، منافع مالونه زرم مالونه. مالم رستقرقه علال اشهر الازهر. ایشون اول ادعای اجماع نمی کنه، علال اشهر الازهر میگه، بل علیه عامت و من تأخر، بل علیه عامت و من تأخر، همه متأخرین قائلا به همین. و فی المسالک اشاره به همین حرفی که من از مسالک الان نقل کردم میکنی. و فی المسالک بل غیرهی ایزن اجماع المسلمین الا شوازن منا الا شوازن منا لا یقدحو خروجهم فل اجماع جدن. شوازی هستن که مخالفتشون ضرر به اجماع نمیزنی. اینا اصل مضارع برای زیر سوال بردن. میرسیم انشاءالله دلیلشون هم میگیم جوابشون هم میگیم. خب و اما کلام صاحب جواهر، یه عبارت کوتاهیشون داره در جلد 26 صفحه 365. ولا بد ان یکون جمیع الربح مشاعا، باید همه ربح مشاع باشه، عدد نمیشه. الا جهت شرکه بینهما، به عنوان شرکت بینهما باشه. ولو کان لعهدهما شیء معین منه، اگر شیء معینی مثل عطا دینار برای عهده ما باشه، والباقی للآخر بطل اجماعن، بطل اجماعن، عدد بیاد به اجماع باطل میشه. خب بریم ببینیم چه دلیلی این مسئله رو ساده ازش گذاشتن. متاسفانه عمده دلیل همین ادعای اجماعه، به اضافه یه دونه روایت داریم که صراحت داره در این مسئله. صاحب جلال میگه نصوص، ولی ما نصوصی پیدا نکردیم. نصوصی داریم که مشاع میگه، اما اونی که شرط کنه مشاع باشه یه دونه روایت حدیث 5:3 از ابواب المضاربه، حدیث اسحاق ابن عمار. این حدیث رو شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده در تهذیب. بله عن عبدالله ابن جبله عن اسحاق ابن عمار، با سندش از این دو بزرگوار نقل کرده. ظاهرا سندشون به اینجا معتبره. باقی میمانه حدیث 5:3 از ابواب مضاربه، جلد 13 وسائل. اما جناب عبدالله ابن جبل از ثقات، مرد ثقه هست، از اصحاب امام کاظم سلام الله علیه، چون الان ابوالحسن که میخوانیم امام کاظمه. اسحاق ابن عمارم از ثقات، از اصحاب امام کاظم، اونم هر دو از اصحاب امام کاظم هستن. بله راجع به اسحاق ابن عمار بحثه. بعضا گفتن این فتحی مذهب بوده، قائل بوده که بعد از امام صادق عبدالله افتح امامی، بعد از اون امامی، و میگن خب فتحی بودنش مانع نیست از وساقت، آدم راستگوی درستی بوده ولو فتحی مذهب بوده. بعضی ها میگن در آخر عمرش برگشته، از عبدالله ابن افتح برگشت و فتحی مذهب بودن و راه کرد. خدمت امام کاظم رسیده بود، امام کاظم بهش فرمودن فلان زمان فوت خواهی کرد. تعجب کرد، امام خبر از آینده نمیده؟ حضرت فرمود بعضی از اصحاب علی ابن ابی طالب اینا علم منایا و ولایا داشتند، بعضی از اصحاب از جمله میسم بوده، تو تعجب میکنی امام خبر بده از آینده؟ اونا خبر میدادن، چه تعجبی داری میکنی؟ به هر حال حالا یا فتحی مذهب بوده یا فتحی مذهب نبوده، بالاخره از ثقات است به طور مسلم و روایتش مقبوله. تازه به فرض که ضعف سندم حدیث داشت، خب عمل مشهور و اجماع و اینها جبران ضعف میکنه. ان ابوالحسن تنها روایتی که ما دلالتش دیدیم خوبه این روایته، قال سألته عن مال المضاربه قال عربه بینهما. این بیان حکمی، باید رب بینهما باشه، ظاهر بینهما هم یعنی کسر مشاع. والوضیعت علی المال یعنی چه؟ ای ضرری بکنه از سرمایه است، عامل ضامن نیست مگر اینکه کدایی کرده باشه، مقصر باشه، الا ضامن نیست. پس الربح بینهما، ظاهر بینهما یعنی کسر مشاع، ظاهرش اینه. این روایت خوبه، به الا در همین باب که باب سومه 6 تا روایت راجع به تقسیم ربح، اما هیچ کدامی ظهور در وجوب نداره. نه، ظاهر بینهما یعنی بالکسر مشا، چون اگر سهم تعیین بکنن بینهما نمیشه، شاد زیادتر نباشه، شاد تمام سودش به عباشه، این بینهما نمیشه. بنابراین بینهما حتما باید کسر مشا باشه، ولی عدد گفتن ممکن عدد تمام سودو ببله، بینهما این نشه. میدم اول قبل از سود کردن قرارداد میبندن، نه بعد از سود. وقتی سود نکرده اول کار قرارداد میبندن، اگه قرارداد به عدد ببندن، این عدد ممکنه سبب بشه چیزی طرف مقابل گیرش نیاد. خب بله، نفر سوم بعد میاد، میرسیم اونو، اون شرط دوازدهمه. به هر حال دلیل ما یکی اون اجماع، یکی هم اینه. و دلیل دیگر، دلیل سومی میتونیم بگیم، و آن این است اگر پای عدد به میان بیاد، ممکنه داخل در بضاعت بشه. بضاعت چیه؟ این از که برو تو معامله کن، سودش مال من. عدد اگر اومد ممکنه عدد تمام سود باشه، مال من، وقت از مضاربه خارج میشه، داخل در عنوان بضاعت میشه و این آقا هم باید حق و زحمتشو بگیره، اجرت المثلشو بگیره. اگر تبرع نیست عامل اجرتون، و اگر به عکس بشه این عدد تمام میشه گیر عامل بیاد، این داخلی در عنوان قرض میشه. ما سه عنوان داریم، المزاربه، البراءه، القرض. المزاربه بینهما است، البراءه تمامش گیر مالک میاد، القرض تمام سود گیر عامل میاد. بنابراین ما نمیتوانیم پای عدد میان بیاریم. اگر پای عددی را به میان آوردیم ممکن از مضاربه خارج بشیم، داخل درون دو عنوان بشیم، و اگر قصد مضاربه بکنیم مضاربه باطل میشود و قابل قبول نیست. این هم شرط یازدهم که ساده از آن گذشتن ولی روشن است دلیلش. انشاءالله شرط دوازدهم فردا. و صلی الله علی سیدنا.